مهمان امشب اون خانم زهرا سلطانی فر هستن، نخبه جوان ایرانی که اون ایده‌ای که داشتن، یعنی اون نیت قلبی که داشتن برای کمک به معلولین، باعث شده امروز یک نخبه باشن و یک کارآفرین موفق. خب
من مهندس پزشکی رو انتخاب کردم برای این فضا، فکرم نزدیکترین فضایی هستش که احتمالاً با تشتاتی که درست میکنیم بتونیم یه تحولی تو زندگیشون به وجود بیاریم. اولین جایی که رفتم کجا بود؟ خیلی کهریزک بود، شاید همه
یعنی یه دختری که دانشجوی ترمگیه که رشته مهندسی پزشکی
19 سالم هنوز نشده،
یه آرزوی بزرگ داره که به معلولا کمک کنه، تصمیم میگیره بره خیریه ببینه اوضاع از چه قراره.
دقیقاً. و شاید جالب باشه، همه کهریزک رو به نام افرادی که نگهداری میکنن از سالمندا میشناسیم، ولی خب یه بخش خیلی خیلی مهمش نگهداری از معلولین جسمیه. بره. و وقتی رفتم دیدم واو چه اتفاقی، چقدر همه دارن استقبال میکنن حضورمون. شاید حالا مسئولینش کمتر، ولی خب خود مددجوها خیلی بیشتر. و خب یه ذره که گذشت دیدم که نه، انگار خیلی جای کار هستش. این فضا تو من تقویت شد و صبح تا شب بلند میشدم میرفتم انجیو های مختلف، خیلی های مختلف که ارتباطی با فضای معلولین جسمی
ببینید که مشکل کجاست، شما
ببینید مشکل کجاست، چی کار میتونیم بکنیم. آدم ها اومدن که به همدیگه کمک کنن، هدف از زندگی میتونه چی باشه جز اینی که بتونیم به بقیه کمک کنیم، حال خودمون هم خوب باشه. و خب خیلی واسم جالب بود که اینقدر بازخوردهای مثبت داریم میگیریم. 4-5 سال به همین منوال گذشت، از این انجیو به اون انجیو، معلولین جسمی، ذهنی، سندروم، هر چی که بود و هی میرفتم جای مختلف.
چیکار میکردیم براشون؟
میرفتم به عنوان داوطلب ثبت نام میکردم. خب مثلا یه سری میرفتیم بهشون سر میزدیم، وقت نیاز داشتن اونایی که نگهداری بود یه سری کارا رو میکردیم، اونایی که داوطلبانه میرفتیم تو رویداداشون مشارکت میکردیم.
فرصت خوبیه به نظر این دهه که اگه دوستان فرصت دارن برن سر بزنن به این خیریه ها، برن آدم ها از نزدیک ببینن. من خودم یه سال توفیق داشتم رفتم، میدیدم جوانایی که مثلا 30 سال 29 سال کمتر از 20 سال دچار معلولیتی بودن و خانواده متاسفانه اینا رها کرده بودن اونجا، یعنی مونده بودن و اصلا همصحبتی نداشتن. یه همصحبتی ساده میتونه سالشون رو خیلی بهتر کنه.
دقیقاً درست میگی، یعنی خیلی وقتا واقعا ما کار خیلی عجیب غریب نمیکردیم و اتفاقا این یه تحول شد که نه، فقط این نیستش که از نظر جسمی مشکل نه، شاید همین که یکی بیاد بشینه یکی به حرفشون گوش بده حالشون خوب میشد.
همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا. دورترین تصویری که از جهان هستی دارین مربوط به کی میشه؟ اولین چیزی که تو ذهنتون ثبت شده.
اولین چیزی که از ذهنم ثبت شده شاید
اولین تصویری که یادتونه.
کچی؟
نه کلن مثلا
نه خواستم ببینم فلسفه سوال چی بوده.
مثلا اولین تصویری که از دنیا تو ذهنتونه، میخوام ببینم چقدر حافظه بلند مدتتون کار میکنه.
سه سالگی. آره.
میتونی تعریف کنی چه شکلی بود؟
سه سالگی
دنیا از دید زهرای سه ساله چه شکلی بود؟
سه سالگی یادم پدر بزرگم همون ماهای آخر سه سالگی به رحمت خدا رفتن و جلو من وای میسادن، همیشه من میگفتن که اسم چیه، من نمیتونستم بگم زهرا، میگفتم یحیا و خب کلی همه زغزغ میکردن.
خب تو بحث بزرگسالیتون و اینکه چه کاری کردین تا اینجا پیش رفتیم که شما بالاخره نیازها رو دیدین و تصمیم گرفتین برین سمت کودکان مبتلا به اوتیسم.
دقیقاً.
بین این همه معلول و این همه مشکلی که وجود داره چرا اوتیسم؟
ببینید اوتیسم به دو دلیل، یکی اینه که کمتر روش کار شده بود تو اون فضا و به نظر خیلی جای کار بیشتری داشت.
یه نکته فهم این وسط تو پرانتز بگم، شاید خیلی‌ها هنوز با اوتیسم و طیف اوتیسم آشنا نباشن. شما که کار کردین و الان به شنونده ما بگین چه کودکی رو شما میتونید از نظر ظاهری حداقل بگین مبتلا به اوتیسمه؟ مثلا از کجا بفهمیم؟
متاسفانه از نظر ظاهری اصلا مشخص نیست این فضا. و بخوام خیلی ساده بگم، من سعی میکنم که ساده بگم، اوتیسم یکی از اختلالات عصب روشیه که توی 3 سال اول زندگی خودشون نشون میده. و عملا ما دو تا شاخصه اصلی داریم، یکی نقص و تعاملات و ارتباط اجتماعی و دوم بروز رفتارها و علایق کلیشه. این یعنی چی؟ وقتی ما میگیم نقص و تعاملات اجتماعی، از خیلی مهارت‌های ساده مثل کلام شروع میشه، مثل تماس چشمی شروع میشه، مثل اینی که شما زبان بدن رو بخواید داشته باشین، یعنی مثلا بتونید لحن صداتون رو، بتونید که در واقع جسچر بدنتون رو بخواید در نظر بگیرید، تا مراحل پیچیده‌تری مثل اینکه دوستیابی چجوری پیش بیاد، چجوری بتونی تعامل بکنی با افراد، چجوری بتونی دوستت رو نگه داری، کجا نزدیک بشی کجا دور بشی، اینکه چجوری متوجه میشیم. 18 تا 24 ماهگی تشخیص اولیه اوتیسم رو میدن، مثلا خانواده کجا باید حساس بشه. این رو ممنون میشم که دوستان حتما بررسیش کنن برای اطرافیانشون، برای کسایی که تو این فضا وجود دارن. دقیقا این مطالب رو ما توی شبکه های متفاوتمون گزارش کردیم. اینی که مثلا بچه توی 4 ماهگی گردن نمیگیره، تو 7 ماهگی
یعنی چی گردن نمیگیره؟
یعنی که وقتی بغلش میکنی باید گردنشون نگه داره.
آها.
توی مثلا 7-8 ماهگی تماس چشمی نداره، توی 12 ماهگی تکلمه هایی رو به کار نمیبره، قانونگون نداره، قانونگون با ما دادا این فرآیند نداره. تو مثلا 2 سالگی ما توقع داریم بچه دیگه جملات 2 کلمه ای رو بگه، بابا رفت، بارون اومد، هرچند که کوتاه، ولی ما توقع داریم که این فرآیند داشته باشه. مثلا تو 18 ماهگی ما حداقل میگیم 20 کلمه رو باید بتونه به کار بره. اینه که خانواده ها بدونن روند رشد فرزندشون از بد و تولد، خصوصا به صورت اسپسیفیک تا 3 سال و بعد تا 5 سال به چه صورت هستش، خیلی کمک میکنه به اینی که اگر در واقع مشکل عبابت چه تأخیر رشدی چه اختلال طیف اوتیست داشته باشن زودتر بتونن تشخیص بدن. ما تو بچه های اوتیست 3 تا عامل خیلی مهم و در اینی که بتونن در واقع یه زندگی طبیعی تر رو داشته باشن در نظر میگیریم، یه زندگی مستقل تری رو داشته باشن. یکی اینه که تو چه سنی تشخیص میگیره. بعضن ما خانواده رو داریم تو 12 سالگی هنوز بچهش درست صحبت نمیکنه، دوستیابی رو بلد نیست، حرکات
الان همین دوست عزیزی که گفتن من فرزندم مبتلا به اوتیسم، گفتن که حدود 12 سالی که گفتار درمان داشتن و الان به صورت محدود میتونن صحبت کنن.
و دمتون گرم که 12 سال در واقع این کار رو به صورت
پای فرزندتون موندین و برنامه
واقعا ببینین ممکن بود بعد از این فرایند باز هم اگر سال اول دومون بود حداقل کلام رو هم نمیداشت. یکی این که مهمه که تو چه سنی تشخیص میگیرن، که اگر تا 3 سال باشه خیلی شانس رشد بچه بالاتره. دو اینی که در چه طیفی به دنیا میاد، اون دیگه دست ما نیست. اینی که یک بچه با طیف شدید به دنیا بیاد میتونیم مثلا تا طیف متوسط برسونیم، دیگه تا طیف خفیف نمیتونیم برسونیم. و اینی که چه توانبخشی براش انجام میشه.
شما دقیقا چیکار کردین براشون؟ یعنی بعد از این همه نظر و نیازی که آره داشتین که آقا من قبول بشم این کارو میکنم، این همه ایده خوبی که داشتین، کدومش رو عملی کردین؟
سلامت بشه. من البته یه بکاپ بزنم، بیشتر از راز و نیاز، بیشتر از حالا نظر و نیاز، این بود که من ماموریتم رو تو دنیا اینجوری تعریف کردم. شاید این کلمه قشنگتری باشه. اینی که من ماموریتم تو دنیا مشخص کرده بودم که آها من اومدم برای یه قسمتی از معلولی دنیا رو یه ذره قشنگتر از اونی که قبلا بوده بهش تحویل.
تا قبل از اینکه بریم سراغ کار قشنگی که شما کردین و دارین ادامهش میدین، یه فاصله کوتاه میگیریم. از استودیو برنامه فرش قرمز رادیو سبا همراهتون هستیم.
بعد از 4 ماه رسیدیم به اینی که آهان یه سری
خب
نیاز سنجی رو خودمون کشف کرده بودیم، یه سری پیشبینی هایی داشتیم دنیا تو این مورد چی کار کرده، و بعد رسیدیم به 4 تا آیتمی که قطعا میتونیم 4 تا آیتم اون اطلاع در واقع خدمات اولیه که خانواده میخوان رو در واقع برطرف کنیم. قسمت اولمون بخش تسای قربالگری هستش. تسای قربالگری
که تشخیص بدن، یعنی
تشخیص طیف اوتیسم. البته تسای قربالگری چون اعتبار سنجیش به این هستش که باید یک کارشناس انجام بده نه مادر.
بله.
بعد از اینکه تست رو میزنن اگر در واقع تو در معرض ریسک باشن و احتمال بدیم که اون فرد ممکنه که مبتلا به اوتیسم باشد،
بله،
در واقع کارشناس ما که ایشون کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی رو دارن، جلسه قربالگری رایگان رو برشون برگزار میکنن و ما به خانواده این اطمینان رو میدیم که داره یا ممکنه که
داشته باشه، هرچی
نتیجه رو نداشته باشه، و یا اگر ممکنه که اختلال داشته باشه ارجاع میدیم برای تشخیص نهایی به فوق تخصص روانپزشکمون که از نظر این اختلال اعتبار سنجیش به اینه که تشخیص نهایی توسط فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان انجام شد. این یه قسمته. یه قسمت مهمه اون پزشک و مشاورمون هستش که خانواده ها رو ارجاع میدیم به قسمت در واقع پزشکان و مشاورین که تو این حوزه تجربه بالایی رو دارن. شاید شما بگین که مثلا با مواردی که الان در بازار وجود داره چه فرقی داریم؟ ما میگیم که خب کسایی که تو این فضا هستن تجربه بالایی رو از نظر دیدن تو این فضا میگن. ما مثلا دارم میگم گفتار درمانی رو نداریم که تخصص اوتیسم داشته باشه، اما گفتار درمانی داریم که بیشترین اختلالی که میبینه اختلال طیف اوتیسمه، پس تجربه بالاتری داره. یه قسمت بانک‌های اطلاعات داریم، یه سر اطلاعات رو بهشون میدیم، و اما یه قسمت بازی شناختیمون که کل خانواده ها ما رو به این میشناسن، اومدیم کارکردهای شناختی که تو بچه‌های اوتیسم تحت شعاع قرار میگیرن رو مورد بررسی قرار دادیم، و اومدیم یه سری بازی‌های شخصی سازی شده رو تو 15 تا بازی و بیش از 200 مرحله برای بچه‌ها پیاده سازی کردیم که خب اثر بخشی این بازی‌ها از نظر اینکه داره رو کارکردهای شناختیشون تاثیر می‌ذاره توسط دانشجوی علوم پزشکی،
حال بچه اوتیسم رو بهتر می‌کنه این بازی‌ها.
کارکردهای شناختی مغزشون میشه توجه، تمرکز، حافظه اون افراد رو تقویت می‌کنه، و خانواده‌ها ما رو همیشه با این قسمت میشناسن و دوستمون دارن.
ظاهرا بعد کم کم خدافظی کنم با خانم زهرا سلطانی فر، کارآفرین خوب کشورمون، نخبه جوان کشورمون که در حوزه اوتیسم حسابی گل کاشتن و امشب مهمان ما بودن. خانم تموم شد،
سلامت باشید. من بذارین که یه دقیقه توصیه کوچولو،
یک دقیقه
نه یه دقیقه رو بذارید،
30 ثانیه توصیه کوچولو، 5 ثانیه است توصیه بزرگ. حالا باش من خیلی وقت نگیرم، بفهمه.
شاید مهمترین توصیه من باشه که رویاهاتون رو دنبال کنید و فکر کنید که ماموریتتون تو زندگی چیه، چی حالتون رو خوب میکنه، چی باعث میشه که انگیزه بگیرید براش تو بلشید، حالتون خوب باشه، دوست داشته باشید با چالش‌هاش کنار بیاید. خیلی از افراد میگن که تو چه جوری، بچهای اوتیسم سختن، پیچیدن. میگم من عاشقشونم. چرا؟ چون ماموریتمو این تعریف کردم. اون وقت چیزی که دوست داشته باشه
برای خودمون ماموریت تعریف کنیم و سراغ انجامش بریم.
قطعاً باعث میشه که راه رشدش هم درست بشه. شاید ما روز که استارت میزنیم باورم نمیشد که این همه اتفاقات خوب، این همه تاییدیه‌ها، این همه جوایز، این همه بازخورد مثبت، از همه مهمتر بازخورد مثبت خانواده هاست به ما که حالمون رو خوب میکنه. و یه توصیه دیگه هم بذاریم بکنم، اینه که خانواده ها حتما روند رشد در واقع کودکشون رو از بدو تولد بررسی بکنن. این خیلی خیلی چالش مهمیه.
من رفتم، ببخشید، تموم شد.
سلامت باشید،
شبتون بخیر،
قربان شما،
شب توصیه ادامه دید، خدا نگه،
سلامت باشید. مرسی تا این ساعت شب
بله
پیش ما بودید.
خیلی ممنون که تا این ساعت شب ما رو گوش کردین. شبتون بخیر، خدا نگه،
خدا نگه.